جلسه ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی امام خمینی
با نام و یاد خداوند متعال در استعانت از حضرات معصومین علیهم السلام آغاز می کنیم. دهمین یازدهمین نشست از سلسله نشست های دهه فجر انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب اسلامی در گام دوم. این نشست در واقع هفتمین نشست از سلسله نشست ها با عنوان نظری اندیشه تمدن انقلاب اسلامی هست که در خدمت استاد محترم جناب و مستقیم در این هستیم حفظ به هیئت علمی دانشگاه بحرالعلوم علیه السلام و ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ و اندیشه اسلامی. خدمت استاد محترم عرض کنم که این سلسله نشست ها به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد و حول سه محور کلی بود که محور اول همین موضوعی هست که در خدمت حضرت عالی هستیم، مبانی نظری اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی. موضوع دوم ظرفیت ها و چالش های گفتمان انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب و موضوع سوم هم انقلاب اسلامی و راهبرد هدایتگری جهانی. این سه محور موضوعات اصلی بود که در خدمت اساتید محترم مختلفی بودیم که از محضرشون استفاده کردیم. در این جلسه هم با توجه به اهمیتی که جایگاه اندیشه سیاسی و فقه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان مؤسس و پایه‌گذار انقلاب اسلامی در روی کرده تمدنی انقلاب اسلامی داشت، احساس کردیم که باید در این موضوع هم به طور خاص و ویژه ورود پیدا کنیم. از این جهت هم از رفت آقای شدیم و امیدواریم که توی این موضوع که به هر حال دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه فقه سیاسی، اولا اینکه چه ویژگی های خاصی داره این نگرش و دیدگاه که در نهایت تونست به تأسیس یک همچین نظامی و انقلابی به یا احکامی که میتونه ناظر به این نگاه و این رویکرد فقهی باشه. بعد در نقطه سوم هم این که در کار این کاستی ها و چالش های پیش بوده این نگرش فقهی در گام تمدن ساز تحقق تمدن نوین اسلامی چه موضوعاتی هست که ضرورت پژوهش دارد و نیازمند این هست که روی اون نظریه پردازی و کار تخصصی انجام بشه. حالا این محورهایی بود که به نظر ما رسید ضرورت داره در موردش صحبت بشه. به هر حال خود حضرت عالی اساتید برجسته مباحث سیاسی هستید و در اندیشه های حضرت امام آثار متعدد و کارهای ارزشمندی رو انجام دادید. هر ترتیبی که خود حضرت عالی صلاح میدونید و مباحثی رو که میدونید ضرورت داره ما از محضرتون استفاده میکنیم. در خدمت استاد محترم هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید گرامی، حضار محترم که به خاطر شرایط کرونا داریم جلسه رو از طریق فضای مجازی برگزار میکنیم و شما هم تعقیب میکنید این جلسه رو. همطور که فرمودن بحث ما ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه هست. برای این بحث لازم هست که ما مقدمتاً یک بحث مفهومی داشته باشیم در مورد چیستی تمدن و چیستی فقه و در نتیجه نسبت سنجی میان فقه و تمدن، و بعد وارد بحث نظری بشیم و ببینیم که ظرفیت‌های تمدنی فقه حضرت امام، البته با تأکیدی که بر فقه سیاسی ایشون خواهیم داشت، چیست، و سعی خواهیم کرد که در بخش پایانی جلسه، یعنی در بخش پایانی صحبت‌های بنده، قبل از اینکه صحبت‌ها و فرمایشات شما رو بشنویم و داشته باشیم، بخش‌هایی از فرمایشات حضرت امام رو هم بخوانیم انشاءالله. البته من دقیقا متوجه نشدم که در نوبت اول چند دقیقه وقت دارم، اگر جناب آقای دکتر کریمی بنویسن برای من که ترتیب جلسه چگونه هست، من در آغاز چقدر صحبت بکنم بعد در خدمت دوستان باشیم، این خیلی خوبه، به من کمک میکنه که در حد فرصتی که هست انشاءالله بحث رو تعقیب بکنم و پیگیری بکنم. راجبه بله بله انشاءالله، پس من بخش اول وقتمون رو روی 30 دقیقه انشاءالله تنظیم میکنیم. بله، عرضم به حضور شما که به لحاظ مفهوم شناسی تمدن رو خیلی خلاصه اگه عرض کنم، تجلی عینی دین به نظر میرسه اگه تعریف بکنیم تعریف مناسبی باشه. در یک جامعه دینی تمدن تجلی عینی دین هست. البته این بحث تفصیلی داره، اگر لازم شد من در ادامه اشاره خواهم کرد. البته این سیستم مقدار به نظرم با توجه به نوع اینترنت یه تصرفاتی خودش میکنه، این تصویر رو احتمالاً به خاطر ضعف اینترنت حذف میکنه. به حال اگر قطع شد تصویر ایرادی نداره، چون یه پیامی میده که اینترنت ضعیف هست، ممکنه که بازم حذف بشه. صدا برقرار باشه خب خیلی ترجیح داره تا تصویر.
صدای حضرت عالی رو داریم، کیفیت صدا خوبه، گاهی به خاطر همون ضعف اینترنت تصویر رو خودش قطع میکنه، منتها کیفیت صدا خوبه.
بسیار بله، در قرآن کریم مستحضر هستید که گاهی از تعبیر دین استفاده کرده، گاهی از تعبیر ملت استفاده کرده. در مورد دین بحث‌های مفهوم شناسی که شده، خب مستحضرید بحث‌های مفصلیه، من الان وارد اون بحث‌ها نمیشم، ولی گفته شده که خلاصه اون بحث‌ها اینه که اون عنصر مرکزی در مفهوم دین فرمانبری هست. لذا خدای متعال می‌فرماید که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام هست. یعنی که شما تسلیم خدا اگر باشید این می‌شود دین. و ملت رو اینکه می‌فرماید در تعابیر مختلف ملت، لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، این ملت رو فرمودن یعنی اون نظامات حاکم. وقتی یک فرهنگی، یک دینی، یک مکتبی تجسم عینی پیدا میکنه، تبدیل میشه به ملت. ملت به قرآنی و عربی رو داریم میگه. لذا وقتی دین مورد عمل قرار بگیره در تمامیت خودش، ملت تحقق پیدا میکنه، یعنی تجسم عینی پیدا میکنه، که ما به این تجسم عینی امروز میگیم تمدن. پس تمدن، مدنیت، مدینه. ببینید اینا از هم ریشه است با کلمه دین. در دین این تصور وجود داره که یک منبع قدرتی هست و ما انسان‌ها به اون منبع قدرت احتیاج داریم. اون منبع قدرت ما رو حمایت می‌کنه. اون منبع قدرت ما رو حمایت می‌کنه، ما رو آفریده و ما رو حمایت می‌کنه و به همین خاطر ما از او اطاعت می‌کنیم. و اگر اطاعت نکنیم، چون او مالک یوم الدین هست، در روز قیامت ما رو مجازات خواهد کرد. به همین خاطر اطاعت میکنیم تا ظرفیت‌های وجودی خودمون تکمیل بشه. پس از این بحث تفصیلی من صرف نظر میکنم، اگر احیانا بعد سوالی شد بیشتر توضیح خواهم داد. این رو در جای دیگری به تفصیل بحث کردم که تمدن از نظر من تجلی عینی دین هست. ما تمدن رو با ریشه یابی از واژه دین و مدینه و مدنیت معنا میکنیم. وقتی انسان از طبیعت خودش فاصله میگیره، اگر تربیت دینی به معنای تربیت اسلامی پیدا کرد، اینجا تمدن اسلامی شکل میگیره. اما اگر تربیت غیر اسلامی پیدا کرد، تمدنش غیر اسلامی خواهد بود. لکم دینکم و لی دین از نظر قرآن کریم غیر مسلمان ها هم دین دارن، مشرکان و کافران هم یه دینی دارن، ولو ممکنه که دینشون التقاطی باشه یا حتی توحیدی و الهی هم نباشه. به هر حال این بخش تمدن، تمدن را تجلی عینی دین در تمامی ساحات خودش میدونه. خب فقه چیست؟ ما فقه رو در زمره دانش‌های راهبردی و اقتدارآفرین تعریف میکنیم. علوم رو از منظر ارتباطشون با قدرت میشه به دو دسته تقسیم کرد: علوم اقتدارآفرین، استراتژیک و راهبردی، و علومی که چنین نیستند، چنین نقشی ندارند، علومی که نسبت به قدرت و اقتدار و عرصه مباحث استراتژیک و راهبردی خونسا هستند و یا چه بسا که مضر هستند، یعنی علومی که گاهی اوقات برای یک جامعه تولید ضعف ممکنه بکنند، نه تنها تولید قدرت نکنند بلکه آسیب‌های اون جامعه رو بیشتر بکنند. فقه با توجه به جایگاهی که در اسلام داره و در میان مسلمان‌ها داره، از یک جایگاه راهبردی برخورداره و در زمره دانش‌های اقتدارآفرین تعریف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فقه کمک میکنه که اسلام تجلی عینی پیدا بکنه. اگر فقه نباشه یا فقه تضعیف بشه یا فقه و فقاهت از بین بره، راه بسته میشه بر سر تجلی عینی اسلام. برای همین هست که به نظر میرسه این جمله که تمدن اسلامی را میتوانیم به نام تمدن برای همین هست که این تعبیر رو که تمدن اسلامی رو اگر بخوایم براش یک نامی انتخاب بکنیم، میتونیم بگیم که تمدن فقهی بوده، به نظر میرسه که تعبیر درستیه. برای اینکه اگر فقه رو از اسلام بگیریم، تمدن اسلامی هم زوال پیدا میکنه و از بین میره. و یا اگر بخوایم تمدنی رو که از دست رفته، تمدن اسلامی رو که از دست رفته، مجدداً برقرار بکنیم با اقتضائات جدید و شرایط جدید، فقه میتونه اینجا نقشه راهبردی و مهمی داشته باشه. اگر ما فقه اسلام رو به نظر حضرت امام، اگر ما فقه اسلام رو داشته باشیم و می توانیم بخش های دیگر اسلام رو هم احیا بکنیم، می توانیم علوم دیگر اسلامی رو هم احیا بکنیم، اما اگر خدا نکرده فقه و فقاهت از دست بره، علوم دیگر نمی توانند چون این نقشی رو ایفا بکنند. یعنی شرط لازم برای اداره جامعه اسلامی و تمدن سازی اسلامی وجود فقه هست. با وجود فقه می شود دانش‌های دیگر را هم احیا کرد و حکم به کسب اونها داد، چون این فقه هست که راهبرد سازی می کنه. به همین خاطره که مسلمان‌ها خیلی احتیاجی نداشتند که علم مثلا مدیریت استراتژیک تأسیس کنند یا رشته‌های راهبردی رو، عمدتاً از فقه استفاده می‌کردند و فقها متفکران و مدیران و رهبران راهبردی جامعه اسلامی بودند. این فقیه جامع شرایط بود که می‌توانست فتوای جهاد بدهد، می‌توانست در شرایط مختلف پاسخگوی مسائل مستحدثه باشه. این هم روی کرده که ما نسبت به فقه داریم. این که میگیم فقه میاد تکالیف شهروندان رو و مسلمان‌ها رو مشخص میکنه، یا در بحث احکام وضعی میگیم که وضعیت‌ها رو وضعیت‌های مختلف رو تعیین تکلیف میکنه، یا در بحث احکام حکومتی میگیم که بنبست‌های مربوط به حوزه حکومت رو میشکنه، اینا همه مربوط میشه به همین شأن راهبردی و اقتدارآفرین دانش فقه. پس به طور خلاصه نسبت فقه و تمدن همون نسبتی است که بین دین و تمدن وجود داره. فقه اسلام را متجلی میکند و گفتیم تمدن تجلی عینی اسلام هست. تمدن اسلامی تجلی عینی دین اسلام هست که از طریق فقه و فقاهت و رهبری اسلامی صورت میگیره. این مختصری بود در بحث مفهومی ما. اما در باب بحث های نظری اصخایی میکنم این ارتباطگاهی قطع میشه. در بحث مباحث نظری، بحث رو با این پرسش من جلو میبرم که نهادهای ضروری برای تمدن سازی چیست و جایگاه این نهادها در فقه چیست. پاسخ این سوال به شکل خلاصه این هست که آنگونه که جامعه شناسان گفتند، بشر برای هر گونه اقدام نیاز به 5 نهاد داره. یعنی نهادهای ضروری برای هر گونه اقدام توسط انسان و بلکه برای بقای انسان 5 نهاده که همین ها میشن نهادهای بنیادی و اساسی در هر گونه تمدن سازی. در واقع یک تمدن وقتی شکل میگیره که انسانها در منطقه‌ای که دارن زندگی میکنن بتوانند به 5 نهاد سازماندهی، شکل دهی و نظم ببخشند. اولین نهاد، نهاد خانواده هست که ضامن و عهده‌دار بقای نسل هست. دومین نهاد، نهاد اقتصاد هست که عهده‌دار معیشت انسان‌ها هست، هم از غذا، لباس، مسکن و دیگر مایحتاج مادی انسان‌ها که به طور عمومی ازش با عنوان معاش و معیشت یاد میشه. سومین نهاد، نهاد بهداشت هست و نهاد طبابت هست که عهده‌دار بهداشت و سلامت انسان ها هست. چهارمین نهاد، نهاد تعلیم و تربیت هست که عهده‌دار انتقال فرهنگ به نسل های جدید هست. و پنجمین نهاد، نهاد حکومت هست که عهده‌دار تأمین امنیت هست و امنیت رو تأمین میکنه در سطوح مختلف، سطح فردی تا اجتماعی تا اقتصادی تا سیاسی تا فرهنگی، انواع اقسام امنیت که وجود داره. خب در یک جامعه دینی این نهادهای پنجگانه به لحاظ ارزش‌ها، تکالیف و حدودی که متوجه اونها میشه، ضوابط و قوانینی که متوجه اونها میشه، اینها با دین اشراب میشند. در یک جامعه غیر دینی با مباحث غیر دینی اشراب میشن، یعنی اونجا ارزش‌ها، حدود و تکالیف و قوانینی که متوجه این نهادها میشه از طریق غیر دین یا دین بشری، مکتب بشری بهشون تزریق میشه. یعنی ما میتوانیم از دو نوع خانواده سخن بگوییم. یعنی ما میتوانیم از دو نوع خانواده سخن بگوییم. خانواده‌ای که بر اساس دین تشکیل میشود و یا حتی بعداً منحل میشود. بحث ازدواج، طلاق. ازدواج مربوط میشه به شکلگیری نهاد خانواده، طلاق مربوط میشه به فروپاشی نهاد خانواده. این که حقوق و تکالیف متقابل زوجین چیست؟ اینها در یک خانواده دینی توسط دین و فقه تعیین میشه، چنان که مباحث اخلاقی توسط اخلاق دینی تعیین میشه و همینجور. در عرصه اقتصاد هم باز این دوتا تقسیم رو داریم. یعنی میتوانیم بگیم اقتصادی که ارزشها و نظاماتش بر اساس دین تنظیم میشود میشه اقتصاد اسلامی دینی. اونی که بر اساس مکاتب دیگری تعیین بشه عنوان اون مکاتب رو پیدا میکنه، مثلا اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد کاپیتالیستی و امثال اینها. در تعلیم و تربیت هم همینطوره، در بهداشت هم همینطوره، در سیاست و حکومت هم همینطوره. یعنی اونجایی که حکومت شکل میگیره میتونیم بگیم که ارزش‌ها، حقوق و تکالیف و و دیگره مباحث هنجاری که بر حکومت و عرصه سیاست حاکم هست چه مقدارش توسط دین تنظیم میشه، اونجا میشود حکومت، حکومت اسلامی. اگر توسط مکاتب بشری یا غیر اسلام تنظیم بشه متصف به اون میشود، مثلا حکومت مارکسیستی، سوسیالیستی، حکومت لیبرالیستی، حکومت سوسیال دموکرات، حکومت سوسیال مسیحی و امثال اینها. خب نسبت فقه با این نهادها رو وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم که فقه اسلامی به همه این نهادها میپردازه. یعنی بخشی از ابواب فقه مربوط میشه به تنظیم مسائل خانواده، بخشی از ابواب فقه مربوط میشه به عرصه اقتصاد، بخشی از ابواب فقه مربوط میشه به حوزه فرهنگ، بخشی مربوط میشه به حوزه بهداشت، بخشی هم مربوط میشه به حوزه حکومت و سیاست. ما هم اولین کتاب فقهی شروع میکنیم ببینیم باب و طهاره هست، مسائل بهداشتیه. خب مثال های خانوادگیش رو زدم، کتاب های اقتصادی هم که خیلی زیاده. مثلا بسیاری از درس های خارج فقه ما الان به اقتصاد میپردازه دیگه، مکاسب ها، بیع ها، متاجر ها، سید، زباهه، اطعمه، اشربه و الی آخر. بخشی هم که مباحث مربوط به حوزه حکومت و سیاست هست، جهاد و قصاص و حدود و دیات و امثال اینها، که مهمترین بحثش جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و اینها هست که مربوط میشه به امنیت سازی، که وظیفه ذاتی حکومت ها همین تأمین امنیت هست برای جامعه و تأمین بله عذر میخوام ببخشید و تأمین امنیت خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی اونها هم بر عهده حکومت هست. حالا با توجه به این بحث نظری و رابطه فقه با نهادهای اساسی، به اجمال، ولی اجمالی که ابهام نداره، مجمل هست بحث ولی مبهم نیست، برای ما روشن میشه که با رویکردی که امام داره، هم اسلام هم فقه اساساً برای تمدن سازی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و نیازهای مربوط به تمدن سازی از جهات مختلف، چه به لحاظ مبانی و منابع، چه به لحاظ کارگزاران، ساختارها و نهادها، و چه به لحاظ ابعاد، انواع، سطوح و حوزه‌های حیات انسانی، و چه به لحاظ اهداف و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، در همه این بخش‌ها در واقع این ظرفیت وجود داره. یک تعبیری از حضرت امام براتون میخونم، میفرماید این فقها هستند که حصون اسلام هستند و حفظ کردند اسلام را، یا در یک جای دیگری میفرماید حوزه ها عنایتشان به فقه و فقاهت از همه چیز بیشتر باشد. منتها این یک شرطی داره از نظر امام، و اون شرط اینه که ما هم اسلام رو کامل معرفی بکنیم و هم فقه اسلام رو کامل معرفی بکنیم. در آغاز بحث ولایت فقیه در کتاب البی جلد دوم صفحه 613 که بحث ولایت فقیه مطرح شده، اونجا اولین تیتری که امام دارن ضرورت الحکومت الاسلامیه هست. من یه بخش هایی از این عبارت ها رو خدمتتون میخونم، ذیل فرمایش شیخ اعظم که فرمود و من جملت اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل و به تصرف فی ماله الحاکم و هو الفقیه الجامع لشرایط الفتوا. ایشون یه بحثی رو همطور که میدونید مطرح کردن در بهمن 1348 در نجف اشرف درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی. اونجا فرمودن که فنقول من نظر اجمالاً الى احکام الاسلام، من اجازه بدید اگر بتونم که این فایل رو بیارم که شما هم ببینید خوبه، نمیدونم که من دسترسی دارم یا ندارم. بله خب این بله الان مثل این که اومد، من قاعده ها خب اگر من بتونم که این رو بله حالا ظاهرن که بله بارگذاری فایل ارائه خب من گذاشتم این فایل رو بله حالا مثل این که این رو من موافق نمیشم براتون بارگذاری بکنم. بله فکر کنم که بله انشالله که بله. من فایل رو دانلود کردم، اگر دوستان دسترسی دارند البی رو من بارگذاری کردم، قسمت ولایت فقیه رو، این رو خب ظاهرن که نشد، عذرخواهی میکنم. من عبارت رو میخونم براتون، ولی همین آدرسی که عرض کردم که تا بله کتاب البی جلد دوم صفحه 613 اونجا میفرماید که من نظر اجمالا الى احکام الاسلام و بستها فی جمیع شؤون المجتمع من العبادیات التي هي وظائف بین العباد و خالقهم كالصلاة والحج و ان كانت فيهما ايضا جهات اجتماعيه و سیاسه مربوطتون بالحیات و المعیشت دنیویه و قد غفل عنها المسلمون و لاسیه ما مثل ما فی الاجتماع فی الحج فی محبت الوحی و مرکز ظهور الاسلام و مع الاسف قد برق و قد اغفل و برکات حاضر اجتماع. میاد تا اینجا میفرمد که پس اون جمله چی شد؟ فنقول من نظر اجمالا الى احکام الاسلام، بعد از 5-6 خط میرسد به اینجا که لرعا، متوجه خواهد شد ان الاسلام لیس عبارتا عن الاحکام العبادیت والاخلاقیت فحسب. اسلام عبارت از احکام عبادی و اخلاقی صرف نخواهد بود، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم، چنان که خیلی از جوانهای مسلمان اینجوری فکر میکنند، بل و شیوخهم، بلکه بزرگسالهاشون هم همینطور فکر میکنند، بلکه در اسلام احکام دیگر و قوانین و قواعد دیگر هم هست، که قبل از همین عبارت این رو داره میگه که و بله امکن لهم حل الكثير من المسائل المبتلا بها به تبادل الافکار و تفاهم و تفکیر فی حاجاتهم السیاسیه و الاجتماعیه و من القوانین الاقتصادیه و الحقوقیه و الاجتماعیه و السیاسیه. اینها همه در اسلام هست. بعد از یه آسیب شناسی که میکنن میفرماید فعل المسلمین، بر مسلمان ها واجبه و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه القیام به وجه تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه، حتی این جمله باز شاید مثال ما هست، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. بعد طلبه های جوان روحانیون اینا در مقابل تبلیغات دشمنان به هر وسیله ممکن قیام بکنن تا معلوم بشه که اسلام اقامه شده است برای تأسیس حکومت عادله. حکومت عادله ابزار تمدن سازی هست، چنان که ابزار جامعه سازی هم هست، یعنی همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه با تأسیس دولت اقدام کرد به جامعه سازی و تمدن سازی اسلامی رو شروع کرد، امروز هم ابزار تمدن سازی اسلامی حکومت عادله هست. فیها قوانین مربوطتون بالمالیات و بیت المال، در اسلام قوانین مربوط به مالیات و بیت المال اومده و اخذها من جمیع طبقات الا نهج عدل. خب این فرمایش ایشون ادامه داره که من برای صرفه‌جویی در وقت نمیخونم. بعد نوع حکومت اسلامی رو هم همینجا مشخص فرمودن، فرمودن فل اسلام اسس حکومتن لا علا نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع و لا علا نهج المشروطت اب الجمهوریه المؤسسه على القوانين البشريه التي تفرض تحكيم آراء جماعه من البشر على المجتمع. پس حکومت اسلامی نه استبدادیه، نه مشروطه است، نه جمهوری خالیه. به اصطلاح چیه این؟ تا اینجا سلبی بود، حالا ایجابی میشه. حکومت اسلامی بل حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. بعد وارد بخش مصلحت هم شدن که نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق صلاح للمسلمین او لأهل حوزته، یعنی گاهی اقدامی که انجام میشه مصلحت همه مسلمین نیست بلکه مصلحت مردم شهر خاصیه مثلا. و لیس ذلک استبدادن بر رأی بل هو على طبق صلاح فرأیه تبع للصلاح که عمله. در ادامه وارد ادله ضرورت تأسیس حکومت اسلامی شدن که مواردی رو مطرح کردن، از جمله اینکه قرآن نسخ نشده برای دوره غیبت و نفس و بقای تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایه تزمن و حفظ سیادت القانون الالهی و تتکفل به هجراهی مع ان حفظن، من بعضی از عبارت ها رو میخونم، مع ان حفظن نظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوظه ولا يقام بذا ولا يسد هذا الا بوال و حکومه مضافا الى ان حفظ ثغور المسلمين من التهاجم و بلادهم من غلبت المعتدين واجب عقلا و شرعا. خب من خلاصه این قسمت رو چون خود امام خلاصه کردن اون خلاصه رو میخونم. ایشون میفرماید که فإن لزوم الحکومه یک، ببینید کارهایی که حکومت میکنه همون کارهاییه که منتهی میشه به یک تمدن اسلامی. این رو از این جهت به عنوان جنبندی این قسمت از بحث عرض میکنم، بعد در خدمت شما خواهم بود. فإن لزوم الحکومه یک، لبست العداله دو، و تعلیم و تربیه سه، و حفظ نظم چهار، و رفع ظلم پنج، و سد ثغور شش، و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر. بنابراین ایشون شش تا دلیل ذکر میکنه برای ضرورت تأسیس حکومت اسلامی که اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کرد، مثل خود انقلاب اسلامی که به رهبری امام عزیز به جمهوری اسلامی منتهی شد و امروز جمهوری اسلامی به عنوان یادگار امام و با رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله هدف خودش رو و گام دوم انقلاب رو و اون پنج مرحله ای رو که باز مقام معظم رهبری طراحی کردن و تدوین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو تماما متمرکز کرده بر تحقق تمدن نوین اسلامی که انشاءالله با طلوع خورشید عظمای ولایت به کمال خودش خواهد رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد من در خدمت شما اساتید گرامی هستم، فرمایشاتون رو میشنوم و باز اگر فرصتی بود پس از فرمایشات شما در خدمتتون خواهم بود. جناب آقای دکتر کریمی در خدمتتون هستیم. صداتون قطع آقای دکتر کریمی. بله من در خدمت دوستان هستم. خب این فایل رو من تونستم بیارم، حالا تا صدای آقای دکتر کریمی درست بشه. اگر متن حلبه در اختیارتون نیست این اسلاید ها رو ملاحظه بفرمایید. من میخواستم شما این عبارت ها رو ببینید. ببینید کتاب البیع هست، امام جلد 2 صفحه 613 شروع شده، مسئلت و ولایت الفقی ضرورت الحکومت الاسلامیه. من نظر اجمالا الى احکام الاسلام لرأى ان الاسلام ليس عبارتا عن الاحکام العبادیه و الاخلاقیه فحسب كما زعم كثير من شبان المسلمين بل و شیوخهم. بله ببخشید این صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا این عبارت. آقای کریمی صداتون وصله، بفرمایید. بله
بله متشکرم. بله استاد مایر هستم.
بله همین خواستم که این عبارت ها رو دوستان ببینن. حتی یظهر، ببینید اینجا فعل المسلمین، این فعل به اصطلاح بحث ضرورت اومد، وجوب دیگه، بعد این کارا رو بکنیم ما. و فی تلیت هم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه که القیام به وجه تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادل. عرض کردیم حکومت عادله میشه ابزار تمدن سازی، یعنی هیچ تمدنی رو نمیشود بدون حکومت ساخت. برای اینکه ما به تمدن اسلامی برسیم باید حکومت داشته باشیم. فقه سیاسی امام این امکان رو برای ما فراهم میکنه، این ظرفیت رو برای ما ایجاد کرده. حکومت عادله وقت تمدن عادله رو شکل میده. پس فقه عادله، حکومت عادله، تمدن عادله، رهبر عادل، ببینید اینا همه بر اساس به لحاظ عملی عدالت، به لحاظ نظری عقلانیت، عقل حدیث جنود عقل و جهل، یعنی حکومت عاقله عادله. بسیار خوب در خدمتیم جناب آقای دکتر کریمی.
آقای دکتر کریمی صداتون نده؟
بله وصل شد، بفرمی.
بله ببخشید، بله استفاده میکنیم استاد، اگر نکته دارید در خدمتون هستیم. حالا عرض شمد که با عرض پوزش از استاد محترم خب یه مقدار صدا اذیت کرد، اینترنتی کمی با مشکل مواجه بودیم امشب. من معذرت خواهی میکنم هم از استاد محترم و هم از حضار در جلسه. خب استفاده کردیم، حضرت استاد به خوبی بیان فرمودن، یک سیر بحث کاملا منطقی و قابل استفاده بود، هم از بحث مفهومی شروع کردن و اینکه منظور از تمدن چیست و منظور از فقه چیست و در گام بعدی ظرفیت‌های فقه سیاسی حضرت امام برای بحث تمدن سازی. اینکه اولا مفهوم تمدن و اونچه که از تمدن اراده میشه اون تجلی عینی دین هست در همه ساعت‌های زندگی انسان و اینکه زمانی که همه ساعت‌ها و حوزه‌های زندگی بشر بر اساس یک اندیشه و یک تفکر ثابت و بگیم که تمدن شکل گرفته است، در واقع یک مسیری باید طی شود تا به تمدن برسیم. مراحل ما قبل آن مراحلی است که همچنان که مقام معظم رهبری اون پنج گام تمدن ساز، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، از شرط که دولت اسلامی، جامعه اسلامی و بعد تمدن نوین اسلامی شکل میگیره. به همین معنی است که در واقع یک سیری باید طی شود تا به اون مرحله برسیم. در گام بعد خب این که این گام یعنی این سیر به چه شکل و در چه مسیری و بر اساس چه الگویی پیش برود و چه دانشی متکفل تحقق این مراحل هست، خب ما در مثلا اگر بخواهیم مثلا تمدن دینی، تمدن اسلامی رو شکل بدیم، با دانش‌های مختلفی مواجه هستیم. دانش فلسفه، عرفان، کلام، فقه، تفسیر و حوزه‌های دیگر دانشی. این که چه دانشی متکفل تحقق این گام‌ها هست و این مراحل هست، همچنان که استاد فرمودن و بر اساس دیدگاه حضرت استاد، دانشی که در عینیت جامعه و در مرحله تحقق عینی جامعه حضور دارد، دانش فقه هست. سایر دانش‌ها اگرچه لازم هستند، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر، همه این دانش‌ها در واقع پشتوانه‌ای هستند، پشتوانه تئوریک و پشتوانه دانشی هستند برای اون دانشی که در واقع در خط مقدم ساخت جامعه اسلامی حضور دارد، که همون دانش فقه است. دانش فقه دانشی است که تکالیف مکلفین رو تعیین میکنه و ارائه میکنه، که به معنای همون وقتی که میگیم ان الدین ان الله اسلام، در واقع اسلام به معنای تسلیم شدن هست و اون تسلیم شدن در مقابل احکام اجرایی اسلام است، که این احکام اجرایی در حوزه‌های مختلفی عرضه شده و ارائه شده به جامعه بشر. همون پنج نهادی که حضرت استاد فرمودن، نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت، که در حوزه‌های مختلف معیشت، بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، بحث امنیت و بحث حفظ نسل، این نهادها ایفای نقش می‌کنند و فقه ما در همه این عرصه ها حضور دارد و ظرفیت دارد برای اینی که بره به سمت نهادسازی. از این جهت هست و بر اساس این نگاه به فقه هست که فقه سیاسی حضرت امام شکل می‌گیرد و همچنان که بر اساس کتاب الدهی که حضرت امام در دهه 40 سالهای 48 49 هجری شمسی در نجف اشهر تبیین فرمود. بر اساس فقه ارائه میشه به جامعه بشری و میتونه اون گام تمدن ساز رو ایجاد کنه و به وجود به پیش ببره. حالا نکته ای که عزیز استاد اگر صلاح میدونید به نظر خودم میرسه این که به هر حال مباحثی که امروزه در فضای دانشی بشر و در مخصوصا در جامعه اسلامی ما امروز مطرح هست، خب میدونید چند سطح از بحث مطرح میشه. یک دسته از متفکرین و اندیشمندان این بحث رو مطرح کردن که خصوصا این جایی و ظرفیتی برای تحقق این بحث تمدن و اداره جامعه به طور کلی نداره، که دیدگاه‌های سکولار هست که خب متفکرینش هم مشخص هستن و ریشه های فکری اونها هم مشخص هست که بیشتر تحت تاثیر فضای دین مسیحی هستن و اندیشه مسیحیت که در اون فضا معمولا با در تحت Thank you.
صداتون قطع شده آقای دکتر کریمی.
آقای دکتر کریمی صداتون نداره دکتر. بله سه نگرش کلی رو خدمت استاد محترم به عنوان سوال مطرح میکنم که وجود داره. یک نگاه همون نگاه های سکولار هست که اصولا نقش دین در بستر جامعه و ایفای نقش رو در تحقق از شرط که نهادهای اجتماعی ناممکن و غیر ضروری میداند. دیدگاه دوم اگرچه قائل به ایفای نقش دین و به طور خاص نقش فقه در بستر جامعه هست، لیکن نگاه به فقه را نگاه حد اقلی می داند که تحت عنوان فقه اجتماعی امروزه با آن مواجه هستیم که بستر ایفای نقش برای فقه را بستر نهادهای اجتماعی منهای حکومت می داند که در حوزه های علمیه و در فضاهای اندیشه ای ما با این دیدگاه مواجه هستیم که ساخت نهادهای حاکمیتی هم نقش داشته باشد. اینکه به هر حال در از بین این نگاه ها چه نگاهی رو ما باید انتخاب کنیم و آیا اون نگاه جامعه احساس فقه اجتماعی در مقابل فقه حکومتی از این ظرفیت برخوردار هست و اصولا آیا در دقیقه تمدن سازی در این نوع نگرش فقهی وجود دارد یا خیر. ثانیاً این که به هر حال فقه حکومتی، فقهی که ما معتقدیم فقه سیاسی و فقه تمدن ساز که باید در همه نهادها حضور داشته باشد، اصولا با چه چالش هایی مواجه هست که به طور مثال بحثی که مطرح می کنند این است که حضور فقه در بستر حکومت و حاکمیت با مشکل عدم کارآمدی مواجه هست و ناکارآمدی های حاکمیت به نام دین ثبت می شود و این می تواند نقش دین را در بستر جامعه کم کند و یا چالش های دیگری به لحاظ ظرفیت های خود دانش فقه و اینکه این دانش فقه موجود به عنوان یک دانش بشری اصولا اینقدر توسعه پیدا نکرده است که بتواند این توقعی که ما در بستر جامعه برای فقه ایجاد میکنیم به عنوان دانشی که میتواند همه حوزه های حیات بشری را پوشش دهد، هم از سلامت به طور خاص بحث سلامت را مطرح میکنند تا حوزه های دیگر را پوشش دهد و ایجاد همچین ذهنیت و توقعی برای جامعه در نهایت میتواند به ضربه زدن به اصل فقه منجر شود. توی این حوزه هم اگر حالا دیدگاه روشن فکرانی که بحث جداگونه ای میطلبد و بحث به نظرم قابل حلی هست برای شنوندگان ما و کسانی که این بحث ها رو دنبال میکنند، ولی خب بین این دو نگاه فقهی به طور خاص فقه اجتماعی و فقه حکومتی و تمایزات و ویژگی‌های فقه حکومتی یا فقه تمدن ساز هم هست، اگر استاد نکته‌ای دارن ما استفاده می‌کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. نکات مهمی رو مطرح فرمودید، جنبندی خیلی خوبی هم صورت گرفت. یک بحثی رو مقام معظم رهبری دارن در مورد فقه حکومتی که به نظرم بحث مهمی هست. ایشون در مورد فقه حکومتی دو تا دیدگاه رو مطرح فرمودن. یک نکته این هست که گاهی ما میگیم فقه حکومتی، منظورمون اینه که یعنی بخشی از مباحث فقهی مباحث سیاسی هست. این که من در صحبت خودم هم اشاره کردم، گفتم که فقه ما چون همه نهادهای ضروری برای تمدن سازی رو پوشش میده، بنابراین از ظرفیت تمدن سازی برخوردار هست. ببخشید صدا قطع شد یه لحظه، مجدداً جمله رو تکرار میکنم. یک بار فقه حکومتی میگیم و مقصود این هست که در کنار نهادهای اساسی و ضروری دیگر که برای امنیت و بقای بشر و نیز برای تمدن سازی نیاز هست، فقه به بحث سیاست و حکومت هم پرداخته است، مثل کتاب الجهاد، مثل کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب القصاص، امثال اینها. مثلا این یک معنا برای فقه حکومتیه. گاهی هم فقه حکومتی میگیم، ایشون تعبیر زیبایی دارن، میفرمایند که فقه حکومتی رو در این معنای دوم به معنای یک بینش به کار میبریم که بر سراسر فقه از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات حاکم هست. در این معنا در واقع نهاد حکومت یک فرانهادی محسوب میشه که چون نهاد خانواده هم نظم بخشی میخواد، نهاد اقتصاد هم نظم بخشی و امنیت میخواد، نهاد تعلیم و تربیت هم همینطوره، چنان که من در بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از امام براتون خوندم که الان هم اسلایدش رو میبینید، که حکومت هم بست عدالت میکنه، هم تعلیم و تربیت مردم بر عهده حکومت هست. پس کار نهاد تعلیم و تربیت هم بر عهده حکومته، هم حفظ نظم بر عهده حکومته، هم رفع ظلم، هم حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان به سرزمین اسلامی. به این معنا وقتی حتی کسی داره یک مسئله ای رو در کتاب و طهاره هم بررسی میکنه، باید فرد رو به عنوان شهروند هم در نظر بگیره، به عنوان یه عضو از جامعه هم در نظر بگیره، و بعد اگر میخواد نظر اسلام رو در مورد مباحث مطرح بکنه، مطرح بکنه. در این معنا فقه حکومتی میشه یک بینش، فقه سیاسی میشه یک بینش که بر سراسر فقه حاکمه. به تعبیر بسیار زیبای شهید صدر در حلقات، یه تعبیر خیلی قشنگی داره، اونجا وقتی حکم شرعی رو میخواد تعریف کنه میفرماید الحکم الشرعی هو الصادر عن الله تبارک و تعالی لتنظیم حیات الانسان. حکم شرعی اومده تا زندگی انسان رو نظم ببخشه. خب انسان که فردی که نمیتونه زندگی کنه، که تنها و بریده از دیگران که زندگی نمی کنه، انسان در ارتباط با دیگران زندگی میکنه. لذا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا وقتی در فقه ما بیاییم بحث بکنیم که حکم آشغال ریختن در کوچه و خیابان چیست، یک کسی کوچه رو کثیف کنه، خیابان رو کثیف کنه، شهر رو کثیف بکنه، این حکمش چیه؟ کسی که بله ببخشید قطع صدا خیلی 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 زیاده، نمیدونم چرا، یعنی اینجور تجربه من تا حالا نداشتم، خیلی صدا قطع میشه. بله اینکه بحث کنیم مثلا حکم کثیف کردن کوچه یا خیابان چیست، اگر بینش سیاسی و حکومتی داشته باشیم میگیم که کار ممنوعیه، به خاطر اینکه کوچه خیابان اینها ملک مشاعه و ما حق نداریم که اونجا تصرف نادرستی داشته باشیم. ولی اگر یه وقتی کسی بینش سیاسی و حکومتی و اجتماعی نداشته باشه، ممکنه بیاد بگه که بله چون کوچه و خیابان ملک یک شخص به حساب نمی آید، مثلا آشغال ریختن درش اشکالی نداره، که خب همه ما می دونیم که این تحلیل و این تعبیر تعبیر درستی نیست. با توجه به همین نکات هست که امروز اگر ما نگاه بکنیم به مباحثی که از سوی خیلی از کسانی که در گروه اول و دومی هستند که شما برشمردید، اینها حملات بسیار زیادی به فقه می کنند و فقه رو مورد تهاجم قرار می دن، که دقیقاً به همین خاطره، یعنی به نقش راهبردی و اقتدار آفرینی در مورد فقه مخالفان فقه بیش از موافقان فقه در مجموع شاید من بتونم بگم که متوجه این نکته شدن که چقدر فقه در واقع اهمیت داره. هم راجع به بخش بذار هم فقه سکولار، یعنی رویکردهای سکولاری به فقه، هم رویکردهایی که تحت عنوان اسلام اجتماعی و اسلام فرهنگی میخوان که فقه غیر سیاسی رو مطرح بکنند، اینها طبیعتاً اسلام رو از جامعیت خودش میندازن، به خاطر اینکه همجور که از امام براتون خوندم، من نظر اجمالا الى احکام الاسلام لرعا ان الاسلام لیس عبارتا عن الاحکام العبادیت و الاخلاقیت فحسب، بلکه ما در اسلام، ایشون میگه فلسفه اسلام اینه، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. اگر کسی حکومت رو از اسلام بگیره، دولت اسلام رو حذف کنه، ببینید ایشون همینجا آوردن این قوانین رو یکی یکی ذکر کردن، فیها قوانین مربوطتون به مالیات که قبلا خوندم عبارتش رو، بعد در ادامه میفرماید و قوانین مربوطتون به القضاء و الحقوق الا نهج عادل و سهل من غیر اتلاف الوقت و المال کما هو المشاهد فی المحاکم الفعلیه، و قوانین مربوطتون به الجهاد و الدفاع و المعاهدات بین دولت الاسلام و غیرها. خب این رو چطور میشه ندید؟ یعنی شما فقه و اسلام ببخشید باز هم صدا قطع شد، شما فقه بدون جهاد و دفاع رو ببینی و چی میشه دیگه؟ این دولت نخواهد داشت، یعنی فقه بدون دولت و اسلام بدون دولت نمیتونه تمدن سازی کنه، که هیچ نمیتونه، حتی تعلیم و تربیت رو پیگیری بکنه، نمیتونه قوانین اسلام رو اجرا بکنه، نمیتونه از سرزمین اسلام در برابر دشمنان اسلام حفاظت بکنه. بنابراین یه امر خیلی روشنیه. من به بخش دوم فرمایش شما بپردازم که فرمودید خب چه چالش هایی پیش روی فقه تمدنی و فقه حکومتی هست، و اشاره کردید به بحث کارآمدی و ناکارآمدی. من خب مباحثی داشتم راجع به دولت کارآمد در فقه و باز هم جلساتی خواهم داشت انشالله، اونها اگر در دسترس باشه خب میشه اونها رو هم اگه دوستانی علاقمند هستن ببینن، اما اجمالا خدمت شما عرض میکنم که این دولت عادلهی که فقه مطرح کرده و مطرح میکنه، اگر محقق بشه خب دولت کارآمد هست. اما مسئله‌ای که الان وجود داره چیه؟ مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که فقه ما نیست که در واقع کشور رو اداره میکنه، بلکه فقه هم هست. یعنی ما الان این گونه بعد بگیم، نه قوانین ما پالایش شده، نه فقه ما به نهایت ظرفیت خودش رسیده. من مثال میزنم برای شما، الان در مورد نظام اقتصادی حاکم بر جامعه ما، نظام بانکی ما، شما ببینید فقه منتقده دیگه، انتقادات بسیار جدی هم داره، منتها خب به نظر میرسه اگر منصفانه بخواهیم بحث بکنیم باید از دو سو بحث رو مورد توجه قرار بدیم. یکی این که کسانی که در عرصه فقه الاقتصاد کار میکنن ببینیم پیشنهادشون چیه، آیا پیشنهادات اصلاحی برای همین سیستم اقتصادی دارند یا پیشنهاد جایگزین دارند. نکته دوم این که بالاخره فقه های مضاف ما و فقه ما به طور کلی رقیب داره تو دنیا دیگه، یعنی همون گروه سکولارها که شما مطرح کردید یا طرفداران نگاه حد اقلی که شما مطرح فرمودید، بالاخره اونا هم که بیکار نیستن، که اونا یک نظاماتی دارن که پیشنهاد دادن و اتفاقا بخشی از نظاماتی هم که در جامعه ما داره اجرا میشه همونها هست. این به هر حال جز کارهایی که در آینده باید بیشتر بهش توجه بشه. رمز تأکید فراوان مقام معظم رهبری بر گسترش مباحث فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه از همین جهت هست. بله عذرخواهی میکنم، من احتمال میدم که این سروری که برنامه رو پشتیبانی میکنه این ظرفیت رو نداره، چون ما از این سیستم بیگ بلو باتن خیلی استفاده میکنیم و اصلا تا حالا با یک چنین مشکلی مواجه نشده بودیم. به هر حال این رو حالا اگه جلسات دیگری هست حتما دوستان عنایت بکنن که سرور پرقدرتی باید این برنامه رو پشتیبانی بکنه که اینقدر سیستم قطع نشه. بله داشتم عرض میکردم فلسفه تذکر مقام معظم رهبری در سفری که به قم داشتن و به حوزه علمیه، حوزه های علمیه و البته در موارد دیگر که به فقه حکومتی بپردازید همین هست، یعنی هر مقدار گروه سومی که شما فرمودید در ارائه مباحث فقه حکومتی توفیق پیدا بکنن، بحث ها رو به شکل عملیاتی مطرح بکنن. من یه بحث دیگه‌ای که پیگیری کردم این چند سال، لابد دوستان شاید در جریان باشن، بحث فقه حل امن بوده، فقه امنیت. برای اینکه ما وقتی که دولت تشکیل میدیم وظیفه ذاتی دولت تامین امنیته. در اسلام امنیت با عدالت تعریف شده، یعنی در قرآن کریم میفرماید که الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. دیگران نظریه امنیتشون روشنه، مباحث امنیتیشون روشنه. خب از ما سوال میشه که نظریه اسلام در عرصه امنیت چیه، مکتب امنیتی اسلام چیه. خب این رو باید کار بکنیم دیگه. حالا من یه مقدار کار کردم، میبینیم چقدر اسلام قوی هست در این بحث ها، چقدر فقه ما میتونه قوی وارد بشه، که حالا من بخشی از مباحثش رو نوشتم منتشر شده و برمان یه مثال خواستم بگم. همینطور عرصه مثلا فقه سیاست خارجی، همینطور عرصه فقه مقاومت که مرحوم آیت الله آصفی بهش پرداخت، فقه المقاومه، فقه الاحتلال، فقه العلماء جهانی شدن و بحث هایی مثلا از این قبیل، فقه دریاها، فقه پیشرفت و توسعه و و و، که من خیلی سالها پیش در شماره 24 فصلنامه علوم سیاسی اونجا یه طرحنامه مفصلی برای فقه سیاسی ارائه کردم که دوستان اگه خواستن حتما اونجا ببینن. یعنی ما مباحث بسیار زیادی داریم که باید به اینها پرداخته بشه. البته 40 سال زمان زیادی نیست، ولی خدا رو شکر میکنیم که در این 40 سال بخشهایی از ظرفیتهای فقه سیاسی به فعلیت رسیده، ولی بخش های بسیار زیادی مونده که متناسب با شرایط امروز، چون فقه یک سنت تجدید شونده است. بله صداقت شد دوباره. بله خب باز هم قطع شد. عرض میکردم که فقه، البته یه یادداشتی باز من با همین عنوان دارم، فقه سنت تجدید شونده. فقه از یک سو ریشه در سنت داره، اما یک سنتی هست که تجدید شونده هست، مرتب خودش رو باید به روز بکنه متناسب با مقتضیات و شرایط جدید. لذا یکی از موضوعات خیلی مبتلا به و مهم ما بحث دولت کارآمد از نگاه فقه هست. نسخه ای که من برای این قسمت پیشنهاد کردم و البته مباحثی هم ارائه شده، برای اینکه دولت کارآمد بشه ما احتیاج داریم به تعمیق و بست فقه حکومتی و ولایی. یعنی در بحث دولت سازی فقه باید ورود بکنه. ما احتیاج به یک نظریه دولت اسلامی داریم. اگر شما در همین عبارتهای حضرت امام دقت بفرمایید، که من الان اگر یکی از این عبارتهاش رو براتون بیارم، ایشون دو تا تعبیر اینجا داره. اگر ملاحظه بفرمایید، میفرماید مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضه ولا یقام به ذا ولا یسد هذا الا به وال و حکومه. یعنی یکی بحث ولایت، یکی بحث حکومته. در تعابیر بعدی هم این دوتا عبارت تکرار شده، که اینجایی که الکلام فی شخص الوالی رو ایشون مطرح کردن، بحث بعدی همین بحث اینه، بعد از ضرورت دولت الکلام فی شخص الوالی رو مطرح فرمودن. اینجا فرمودن که فنقول ان الحکومت الاسلامیه لما کانت حکومت قانونیه بل حکومت القانون الالهی فقط و انما جعلت لعجل اجراء القانون و بس العدالت الالهیه بین الناس لابد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومت القانونیه. اینجا این بالا رو ببینید، اینجاست. بله، اما فی زمان الغیبه فل ولایه والحکومه و این لم تجعل شخص خاص تا آخر. بحث ولایت و حکومت، یه بحث ولایت داریم، این بحث رهبریه در اسلام. بحث رهبری، نکته ریز و دقیقی دوستان نهایت بکنن، بحث رهبری اعم از دولته. یعنی رهبر در اسلام شؤون فراوانی داره، یک شأنش دولت سازیه. مثلا امام خمینی سال 56 هم ولایت داشت، سال 48 هم ولایت داشت، هرچند که هنوز حکومت اسلامی رو تشکیل نداده بود. مثل رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه هم ولایت داره، هرچند هنوز دولت تشکیل نداده، ولی یکی از کارهاش دولت سازیه. خب اما مسئله که حکومت اینجا تعبیر شده، مسئله که بله، مثل این که صدای من قطع شد دوباره. بله بازم صدا قطع شد. یکی از مسائلی که امروز فقه حکومتی اون رو باید مورد توجه قرار بده و دربارش بحث بکنه، فقه دولت، فقه حکومت، یعنی نظریه دولت اسلامی چیه. شما اگر کتاب‌های نظریه های دولت رو بخونید، ببینید که مکاتب دیگه نظریه های دولت خودشون رو ارائه کردن. البته ما مدتی هست که باز با دوستان در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی همین پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی داریم نظریه دولت رو، هم از منظر فقه و به طور کلی از منظر علوم اسلامی، چون دولت وجوه مختلفی داره، داریم کار میکنیم. ولی به هر حال مهمترین موضوع فعلا همین دولت کارآمد هست، که دولت کارآمد از نظر فقه دولت عادل تعریف شده. این عدالت باید در سطح قوانین، در سطح ساختارها، در سطح رفتارها و در سطح کارگزاران و در سطح نظام سیاسی، یعنی پنج سطح تعریف بشه. هر کدوم اینا هم تقسیم میشه به سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، خانوادگی و و ابعاد مختلفی داره. الان هنوز این اتفاق آنگونه که باید بیفته نیفتاده و اگر این اتفاق بیفته اون وقت تعمیق و بست ولایت صورت میگیره. تا تعمیق و بست ولایت در سطح دولت صورت نگیره، در واقع اون شأن راهبردی فقه تحقق پیدا نکرده. شأن راهبردی فقه زمانی تحقق پیدا میکنه که این ولایت در حکومت هم ساری و جاری بشه. در آیات پایانی سوره مبارکه انفال آیه 72 تا 75 به این بحث ولایت و تعمیق ولایت و اشراب ولایت در حکومت توجه شده و پرداخته شده، که اگر دوستان علاقمند بودن به این بحث، به این آیات حتما مراجعه بفرمایند. آیاتی هست که در اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم توسط مقام معظم رهبری اونجا هم ایشون بحث کردن، مباحثی هست که در آغاز دهه 50 در مشهد مقدس داشتن. من اگه فرصتی بود باز در ادامه به همین آیات و یا اگر سوال دیگری بود خواهم پرداخت. یه مراجعه داشته باشیم به جناب آقای دکتر کریمی ببینیم که ادامه بدیم، یا آقای دکتر کریمی نکته ای مطلبی میخوان برای ما بگن.
بله تشکر میکنم استاد، بحث واقعا شیرین و علمی و جامعی فرمودید و ما واقعا دلمون نمیاد این بحث رو قطع کنیم، دوست داریم که همچنان از مطالب حضرت عالی استفاده کنیم. خب به خوبی بیان فرمودید از بعد بیان فرمودید و بحث هایی رو که برای نمونه فرمودید، بحث فقه امنیت که حضرت عالی اشاره فرمودید، بحث اون طرحنامه فقه سیاسی که هر دو بحث رو خودم واقعا دنبال کردم و بحث های بسیار ارزشمندی هست. فقه سنت تجدید شونده به عنوان یک دانش بشری که قابلیت ارتقا و تجدید رو دارد، همه اینها بحث هایی هست که نشان دهنده ظرفیت فقه تمدنی در واقع اون فقه حکومتی معنای خاصش ظرفیت پای بالایی داره و اینکه ما این ظرفیت ها رو باید شناسایی کنیم و به فعلیت برسونیم در حوزه هایی که هنوز کار لازم هست انجام بشه، مثل فقه اقتصادی، فقه سلامت، فقه خانواده و حوزه هایی که همچنان نیاز به تلاش پژوهشگران داره و اینکه تحقق این ظرفیت ها در قالب به فعلیت رساندن مفهوم ولایت در فقه حکومتی هست، هم روایت معروف که بنی الاسلام علی خمس و در نهایت فرمان که و ما نودیه به مثل ما نودیه به ولایت، که این مفهوم در فقه سیاسی حضرت امام بسیار پررنگ هست و اینکه مفهوم ولایت رو ما باید عینیت ببخشیم و جریان دهیم در همه حوزه های حکومت که در قالب بحث احکام ولایی و مفهوم احکام ولایی و احکام حکومتی که از مقام ولایت صادر می شود، اولا تعریف مفهوم ولایت در قالب فقه تمدنی و فقه سیاسی که چه جایگاهی دارد، چه ابعادی دارد و چه ویژگی هایی دارد، و دوم احکام صادره از این مقام ولایت در قالب احکام حکومتی، تصوری که امروزه از حکم حکومتی وجود دارد و اون مفهوم واقعی از حکم حکومتی، اینها مباحثی هست که لازم هست که همچنان روی این موضوع کار شود، مفهوم حکم در فقه سیاسی باشد. خلاف شهرهای گذشته اینترنت هم خیلی ما رو اذیت کرد، به حال اقتضای این جلسات اینترنتی هست، ما در بعض جلسات واقعا مشکلات از این دست داشتیم ولی معمول جلساتمون به همت دوستان ما در معاونت پژوهش حوزه علمی خراسان که واقعا زحمت کشیدن و این جلسات رو پشتیبانی کردن، بعد دوستان پشتیبانی بنیاد پژوهش‌های اسلامی که دو تا تیم واقعا زحمتکش و پرتلاش در پشت سر این برنامه ها بودن، خیلی زحمت کشیدن و جلسات ما رو پشتیبانی کردن. متاسفانه حالا امشب یه مقدار با مشکل مواجه شدیم. به نظرم اشاره به اون بحث آیاتی که این مفاهیم رو برای ما تبیین میکنه خیلی بحث کاربردی هست. اگر خود حضرت عالی استاد صلاح میدونید ما استفاده میکنیم، یعنی بحث آیات رو هم بفرمایید.
بله.
و بعد حالا جنبندش هم که خود حضرت عالی در خلاف
بله خیلی ممنون متشکر، جنبندی خیلی خوبه بود. من این نکته رو باز قبل از این که این آیات رو اشاره‌ای بکنم خدمتتون عرض کنم که از نظر حضرت امام ما اسلام شناسیمون رو و دین شناسیمون رو باید دقت بکنیم که کامل باشه. یعنی ما یک بار مثلا یک بخشی از اسلام رو کار میکنیم، ایشون میفرماید که این ما رو در همین شرایط نگه می‌داره. اگر ما می‌خواهیم که مسلمانان واقعی باشیم، حوزه علمیه در صورتی می‌تونه به تحقق اسلام واقعی کمک بکنه که همه اسلام رو مورد بحث و بررسی قرار بده. حالا بحث ما فقه، باید بگیم به همه فقه می‌پردازه، یا به عبارت دقیق‌تر فقهی رو مورد بحث قرار بدیم که به همه عرصه‌های زندگی ما می پردازه. و البته واقعا من این رو باید بگم که فقه جواهری همطور که امام فرمودن یک فقهیه که ساختار فوق العاده محکمی داره. نمونش همین نهادهای اساسی و راهبردی بود که عرض کردم که تماما فقه ما اینا رو پوشش میده. یعنی حتی تو بحث تعلیم و تربیت شما ببینید خود نهاد حوزه علمیه رو، خب این رو علمای اسلام شکل دادن به عنوان یک نهاد تعلیم و تربیتی که تولید کننده دانش هست، یک نهاد مقلد نیست. و ما این افتخار رو داریم که در این حوزه ها تحصیل کردیم، تحصیل میکنیم و همچنان میبینیم که اینها منشأ تولید دانش هستند. یعنی در ایران ما، در ایران معاصر ما دو تا نظریه سیاسی راهبردی و کلان تولید شده، هر دوتا در حوزه های علمیه تولید شده. شما ببینید نظریه انقلاب مشروطه توسط آیت الله ناینی در تنبیه الامه و تنزیه الملت تولید شد و علمای دیگر. یعنی رسائل مشروطیت که امروز در دسترس ما هست توسط علما نوشته شده، یا حتی جالبه رساله های شیخ فضل الله نوری رو وقتی بله ارتباط دوباره قطع شد، بخشید ارتباط قطع شد، یا رسائل حتی شیخ فضل الله نوری که اول موافق مشروطه بود، بعد موافق مشروطه مشروعه شد، بعد مخالف مشروطه شد چون دید که مشروطه داره میره به سمت مشروطه غربی. اینا میبینیم همش توی حوزه ها و توسط فقه های ما تولید شده. و نظریه کلان دوم نظریه مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی، حکومت عادله و ولایت فقیه که باز توسط امام عزیز ما هم ارائه شد، هم تحقق عینی و عملی پیدا کرد، یا بحث کتب زاله و امثال اینها. لذا این آیاتی رو که الان من مثال میزنم از این حیثه، یعنی وقتی ما اسلام رو به مثابه یک کل در نظر بگیریم، یک جزءش میشه بحث ولایت و شبکه ولایی و ارتباطی که شکل میگیره. در ولایت سه تا بحث مطرحه دیگه، یکی پیوند ولایی میان آحاد امت اسلامی، دوم پیوند ولایی میان آحاد امت اسلامی با رهبر، سوم مرزبندی که امت و امام نسبت به دشمنان پیدا میکنند. ببینید این آیات میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا و هاجروا، این بحث مهاجرینه که از مکه آمدن به مدینه، ان الذين امنوا ایمان و هاجروا هجرت، و جاهدو جهاد و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله در راه خدا و الذین آووا و نصروا انصار رو داره میگه، اونایی که به اینها پناه دادن و نصرت کردن، اولئک بعضهم اولیاء و بعض، اینها نسبت به هم تولی دارن، ولایت دارن. ببینید این آغاز دولت سازی در مدینه هست دیگه. پس این مهاجرین و انصار که مؤمنن، مهاجرند، مجاهدند و نصرت کننده همدیگر هستند، اینها بینشون پیوند یاری و یاوری و دوستی برقراره. اما اون مؤمنانی که هجرت نکردن چی؟ میفرماید که والذین آمنوا ولم یهاجروا، تو مکه موندن، اونایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن، در مکه موندند، ما لکم من ولایتهم من شیء، شما با اونها یک شبکه نیستید، با اونها ولایت ندارید، حتی یهاجروا، تا مهاجرت بکنن. یعنی وقتی رهبر دستور داده که از مکه به مدینه مهاجرت کنید، باید مهاجرت کنن دیگه. و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، یک وقت در امر دینی از شما نصرت میخوان، نصرتشون کنید. همین هم الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر با یه قومی پیمان داشتید، نه، اونجا حتی همین کار رو هم انجام ندید. چقدر میخوام بگم بحث شبکه و ولایت و پیوند و توجه به رهبری مهمه. والله به ما تعملون بصیر. بعد میفرماید والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، کفار هم متشکلند، اونجا هم ولایت برقراره. بعد یه پیامدی رو داره، ببخشید قطع شد، بعد یک پیامدی رو ذکر میکنه که اگر این کارها رو نکنید چه اتفاقی میفته. میفرماید الا تفعلوه، اگر این ارتباط ولایی میان خودتون برقرار نباشه و میان خودتون با امام برقرار نباشه، با پیامبر برقرار نباشه که رهبر و امام شما هست، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، اگر مسلمان ها به حکومت عادله، به دولت سازی اسلامی نپردازن، دو تا مشکل براشون پیش میاد، یک فتنه، آشوب، هرج و مرج، و مسلمان ها از بین میرن دیگه، کسی نیست ازشون دفاع بکنه. دوم فساد کبیر، خروج از دین اتفاق میفته. مفسران فرمودن که استاقعتم فساد کبیر خروج از دینه، یعنی وقتی افراد ببینن که اگر مسلمان بشن جانشون در خطره، مالشون در خطره، کسی ازشون حمایت نمی کنه، عزتشون زیر پا گذاشته میشه و امثال اینها، خب نمیان مسلمان بشن، از دین خارج میشن. چنان که عکسش هم هست، وقتی مسلمان ها دیدن که در فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی حزب الله لبنان 33 روز مقاومت کرد، دیدیم گرایش به مکتب اهل بیت در سطح دنیا زیاد شد. چرا؟ چون دیدن این یک مکتبیه که عزت آفرینه. بعد توی آیات بعدی هم همین بحث ادامه پیدا کرده، حالا اگر دوستان فرصت داشتن خودشون مطالعه بفرماین، چون دیگه احساس میکنم که عزیزان ممکنه خسته بشن. قصد من اشاره به یه سری عناوین و تیترهایی بود که برای پیگیری این گونه مباحث میتونه مفید فایده باشه، و سعی کردم اصل مدعا و دیدگاه خودم رو در باب نسبت فقه و تمدن خدمت شما عزیزان عرض بکنم، که فقه به عنوان یک علم اقتدار آفرین باید دیده بشه، روی کرد ما به فقه باید روی کرد راهبردی و اقتدار آفرینی باشه. فقها هستند که راهبردها رو در یک جامعه اسلامی و دولت اسلامی تعیین میکنند، لذا حوزه های علمیه ما به عنوان نهادی که مهمترین دانشی که داره پیگیری میکنه فقهه، و مهمترین خروجی که داره فقها هست، حتما باید نسبت به تولید نظریه دولت اسلامی، تولید الگوی پیشرفت اسلامی، تولید الگوی امنیت اسلامی، الگوی اقتصاد اسلامی، الگوی خانواده اسلامی و و و همه اینها در ساعتها به سطوح فراوان باید انشاءالله فعال باشن و اینها رو عرضه بکنن. اگر ما در حوزه ها این کارها رو انجام ندیم، دیگران خواهند آمد و با دانش هایی که اونها جایگزین فقه و بدیل فقه هست این اقدامات رو انجام خواهند داد. ببخشید قطع شد صدا، من این بخش آخر رو فکر کنم که صدا قطع شد دوستان نشنیدن. عرض کردم که اگر ما به هر حال کمکاری کنیم، نرسیم کار کنیم، هرچه هر اتفاقی بیفته، اگر فقه راهبردی اسلام به شکل به روز شده و متناسب با مقتضیات ارائه نشه، همون گروه هایی که جناب آقای کریمی فرمودن، گروه های اول و دوم به ارائه مباحث خودشون با بدیل های فقهی خواهند پرداخت و به هر حال اونجا دیگه مشکلاتی خواهیم داشت. من اجمالا اینم عرض میکنم جناب آقای دکتر کریمی که واقعا هر جا ما میبینیم دولت دوچار ناکارآمدی میشه، دولت که میگم نه یعنی قوه مجریه، کلن سامانه اداره جامعه منظور من هست، جاهایی که ما از فقه میبینیم فاصله گرفته شده و جاهایی که ما کارآمدی داشتیم جاهایی بوده که به تعمیق اندیشه ولایت پرداخته شده و به فقه عمل شده. شما الان دوره مثلا دفاع مقدس رو ببینید یا پیشرفت‌های کشور در عرصه صنایع نظامی و کلن مباحث نیروهای مسلح رو ببینید، یه جایی بوده که اندیشه ولایت تعمیق شده، عمق پیدا کرده، گسترده شده، توفیقات بسیار بزرگ و در مقیاس جهانی رو ما داریم. اما عرصه اقتصاد یه عرصه‌ای بوده که متاسفانه از همون اول نگذاشتن فقه وارد این عرصه بشه، همون ساختارهای قبلی باقی موند و متاسفانه روز به روز هم رشد کرد. ما الان میبینیم که ناکارآمدی‌های بسیار زیادی توی اون عرصه داریم، عرصه‌ایه که نیروهای فقهی ما کمتر ورود کردن که خب بعد ورود بکنن تا انشاءالله دولت عادل که دولت کارآمد اسلامی دولت عادل هست انشاءالله این بست پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه. به فضل الهی از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده در مسیری قدم برداریم که مورد رضایت خودش هست. تشکر میکنم از همه دوستان، حوصله کردن این بحث رو گوش دادن. باز هم اگر نکته‌ای باشه جناب آقای دکتر کریمی من در خدمت.
بله بسیار متشکرم، واقعا استفاده کردیم، مخصوصا آیاتی رو که تلاوت فرمودید. فکر میکنم آیه 74 سوره انفال به بعد که اشاره فرمودید.
بله آیات پایانی سوره انفاله. بله
سوره انفال است. بله بسیار دقیقا به همون نکته‌ای بود که بنده دنبالش بودم که این مفهوم ولایت اگر نباشد، به خوبی در این آیات اشاره شده بحث فساد کبیر و بحث فتنه که قطعاً جامعه به اون مبتلا خواهد شد و در نظام قانون مشروطه و در جریان مشروطه به خوبی ما شاهد این داستان. نظامات اجتماعی، نظامات خانواده، سلامت، اقتصاد، امنیت و غیر و همچنین که اشاره فرمودی تعلیم و تربیت جریان پیدا کنه و با جریان این مفهوم ولایت در مفهوم واقعی و حقیقی خودش آن حکومت اسلامی به معنای واقعی تشکیل خواهد شد و بر اساس تبیینی که حضرت عالی فرمودی به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت خواهیم کرد. واقعا بحث شیرین و جذابی بود، مخصوصا برای خود بنده که خیلی قابل استفاده بود. تشکر میکنم از دوستان. این نکته رو هم عرض کنم جناب استاد بکزایی که ما از چون که عرض شد در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستانه قدس رضوی مزاحم حضرت عالی شدیم و از محضرتون استفاده کردیم. بنیاد پژوهش ها در روی کرده جدید خودش به سمت کارهای پژوهشی و کارهای تولید دانش حرکت کرده و پژوهشکده ای تأسیس شده در بنیاد به عنوان پژوهشکده علوم اسلامی که در علاقه و هدفش تبیین همین ابعاد جدید علوم اسلامی هست و موضعی با عنوان بحث فقه سیاسی هم در این بستر فراهم شده که بنا هست در همین مباحثی که حضرت عالی فرمودید مباحث رو پیگیری کنه. از این طرف دیگه این همکاری که به بهانه همیشه همین نشست‌ها با معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان ایجاد شد و دوستان معاونت پژوهش حوزه همکاری خوبی در این سلسله نشست‌ها با بنیاد پژوهش ها داشتن که از این جا تشکر میکنیم از همه دوستان. و اینکه این نشست ها بهانه شد و بستری شد انشاءالله برای همکاری های آینده در حوزه پژوهشی که انشاءالله پژوهشگران حوزه علمیه خراسان ورود جدی پیدا کنند به این سلسله مباحثی که حضرت عالی فرمودید. تمایل هست از هم مخصوصا بنیاد پژوهش ها که انشاءالله این همکاری ها با پژوهشگاه محترم فرهنگ و اندیشه اسلامی، علوم و فرهنگ اسلامی انشاءالله ادامه پیدا کنه و بتونیم با کمک همدیگه انشاءالله این مباحث رو بپیش ببریم. به هر حال تشکر میکنم از حضرت عالی که فرصت گذاشتید و این بحث رو ارائه کردید و ما هم استفاده کردیم. از حضار محترمی هم که همراهی کردن این نشست رو و دوستانی که برپا این جلسات ضبط شده رو استماع می‌فرمایم هم تشکر می‌کنیم. انشاءالله که یک قدم خیلی باشد و یک حرکت مثبتی باشد انشاءالله برای تحقق تمدن نوین اسلام. از جناب استاد تشکر می‌کنیم. اگه اجازه بفرمایید جلسه رو ختم کنیم.
خدا نگهدارشون. خدا حافظشون. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. التماس دعا نایب‌الوزیر ما باشید.